اما بریم سراغ پرونده ویژه این برنامه.
سارا پهلوان دوره کارشناسی رو در رشته زیستشناسی در دانشگاه گلستان گذروند. کارشناسی ارشدش رو در رشته فیزیولوژی دانشگاه شیراز پشت سر گذاشت و دکترای فیزیولوژی رو در آلمان در سال 2012 به پایان رسوند. تخصص او الکتروفیزیولوژی سلول‌های قلبیه و در دوره دکترا روی کانال‌های مختلف سلول‌های قلبی کار کرده و دوره پسادکترای خودش رو در آمریکا گذرونده. در سال 1395 به عنوان محقق پسادکترا به گروه قلب و عروق پژوهشگاه رویان پیوست. او همکنون به عنوان هیئت علمی گروه قلب و عروق در پژوهشگاه رویان تحقیقات خودش رو در همین زمینه دنبال میکنه. در پژوهشگاه رویان هستیم در کنار خانم دکتر سارا پهلوان. دکتر خیلی ممنونم به ما وقت دادین
و اینکه
کنار شما هستیم. در فیلد سلولی کار میکنیم.
بله، همونطور که خودتون لطف کردیم معرفی کردیم، من سارا پهلوان هستم. در حال حاضر دکترای الکتروفیزیولوژی سلول های قلب دارم. تاکید میکنم سلول های قلب، شما دو تا الکتروفیزیولوژی داریم، یکی روی خود قلب کامل هستش که همکاران بالینی ما هستن که خیلی زحمت میکشن و در واقع کمک میکنن که قلب آدم ها خوب کار بکنن از لحاظ عمل کردی، و یکم رشته الکتروفیزیولوژی سلول های قلبی هستش که توی این رشته ما اون اجزای سازنده قلب رو نگاه میکنیم بهشون که از لحاظ عمل کردی درست کار میکنن. چرا؟ چون که در واقع اینها میشه یک مدار الکتریکی در نظرشون گرفت و کارشون با روشن شدن این مدار الکتریکی، یعنی میشه برشون باتری در نظر گرفت، مقاومت در نظر گرفت، خازن در نظر گرفت. بر همین هم بعضی از آدم ها هستن که روی اینها مطالعه میکنن و ببینن که اون باتریه داره درست کار میکنه، خازن هاش درست شارژ و دشارژ میشن و اون مقاومت ها درست کار میکنن تا کل سلول قلبی بتونه منقبض و منبسط بشه و بعد دیگه کل قلب منقبض بشه و خون رو پمپ بکنه به سر تا سر بدن. پس در حال حاضر در واقع من توی این زمینه دکترای تخصصمو گرفتم، اما مسیرم من خب شروع تحصیلاتم دوره ابتداییم بخوام بگم من توی شهرستان دماوند شروع کردم دوره ابتداییم رو و از همون خوشحالم از این که اون شهر رو به عنوان مقصد اولم انتخاب کردم برای اینکه رشته زیست‌شناسی رو بکنم، چون بسترش خیلی خوب بودش، یه شهری بودش که حالا برای رشته زیست‌شناسی شما از نزدیک همه چیز رو لمس می‌کردی. و بعد که دوره در واقع کارشناسیم تموم شد، برای دوره کارشناسی ارشد خودم تو همون سالهای پایانی دوره کارشناسیم حس کردم که دوست دارم که با بالین نزدیک باشم و چیزایی رو بخونم که نزدیکتر به بالین، که از بین درسایی که میخوندیم فیزیولوژی این حس رو بیشتر به من میداد که بتونم بیشتر در مورد اندام‌های بدن انسان مطالعه بکنم و زیست شناسی اندام‌های بدن انسان. به خاطر همینم رشته فیزیولوژی رو انتخاب کردم تو دانشگاه شیراز که همون سال که دوره کارشناسیم تموم شد اونجا پذیرفته شدم و بعد رفتم به شیراز و دوره کارشناسی ارشدم رو هم روی فیزیولوژی در واقع مطالعه کردم. بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشدم من خیلی علاقه من بودم به فیزیک، یعنی مخصوصا به حالا نجوم علاقه من بودم و فیزیک دوست داشتم ادامه بدم و دوست داشتم یه جوری ارتباط بین فیزیک حالا اندام‌های بدن انسان و عمل کرده حالا عمل کرده بیرونی که ما میبینیم و حالا اتفاقاتی که ممکنه که این عملکرد رو دچار اشکال بکنه و ما مجبور بشیم که بریم سراغ زیست‌شناسی سوال بپرسیم که چجوری میشه این مشکل رو برطرف کرد. این ارتباطات رو دوست داشتم برقرار بکنم. الکتروفیزیولوژی خیلی این حس رو به من میداد که شما سلول رو مثل یک واحد فیزیکی میبینی و عملکرد کل اون اندام وابسته به این عملکرد فیزیک این سلول هستش. بخاطر همین الکتروفیزیولوژی رو به عنوان مقصد بعدی خودم انتخاب کردم و برای اینکه می‌خواستم الکتروفیزیولوژی سلول‌های حالا هم می‌تونستم سلول‌های عصبی و هم می‌تونستم سلول‌های قلبی رو ادامه بدم. توی ایران خب دانشگاه‌های کمتری این امکان رو داشتم که ادامه بدم. اون زمان دو تا در واقع گروه بودن که فقط روی الکتروفیزیولوژی کار می‌کردن. به خاطر همین هم تصمیم گرفتم که حالا شانسم رو امتحان بکنم که دانشگاه دیگه دنیا هم که روی این حوزه کار میکنن اونجا رو هم بررسی بکنم. واقعیتش بگم به یک دانشگاه بیشتر من درخواست ندادم برای اینکه بخوام توی حوزه الکتروفیزیولوژی کار بکنم و همونجا هم در اول در یک مدرسه تابستانی پذیرفته شدم و وقتی رفتم توی اون مدرسه تابستانی در ادامش پذیرفته شدم برای دوره دکترا که توی حوزه الکتروفیزیولوژی سلول‌های قلبی مطالعه بکنم. این مدرسه در آلمان، در مرز آلمان و فرانسه، یک استانی هست به نام زارلند که استان کوچیکی هستش و ولی خب دانشگاه خوبی اونجا هستش و دانشگاه پزشکیش هم الکتروفیزیولوژی سلول‌های قلبی و سلول‌های عصبی داشت که من در همون دانشگاه پزشکیش مشغول شدم. یه شهری بود به نام هومبورگ، ولی هومبورگ زار، نه اون هامبورگی که در آلمان هستش. این شهر در میگم در نزدیک جنوب غربی آلمان هستش و در مرز آلمان و فرانسه و اونجا من دوره دکترام رو شروع کردم. در آزمایشگاه یک استاد خیلی خوبی بودم به نام پیتر لیپ. ایشون یکی از پیشروهای الکتروفیزیولوژی قلب هستن توی اروپا و من شانس رو داشتم که واقعا با ایشون این دوره خیلی مهم رو گذروندم و خیلی 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 خوب به من آموزش دادن الکتروفیزیولوژی سلول‌های قلبی رو و اینکه من چجوری میتونم سوال‌هایی که در حوزه پزشکی الان وجود داره بتونم با الکتروفیزیولوژی قلب در واقع برم سراغش، ببینم که آیا میشه به این سوالات پاسخ داد یا نه.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
یعنی اگه برگردین دوباره همین مسیر رو تکرار میکنیم؟
دقیقاً همین مسیر رو خواهم رفت. البته خیلی جاها بوده که من واقعا اینو نمیتونم ازش چشم پوشی بکنم که کمک های به هر حال طبیعت و لطف خدا بوده که من مسیر برام به این شکل حالا پیش اومده و خب تلاش خودم هم بوده در کنارش، ولی قطعا برگردم عقب، قطعا زیست شناسی رو انتخاب میکنم، قطعا روی سلول ها کار خواهم کرد و فکر میکنم که اصلا قرن 21 یک قرنی باشه با اتفاقات خیلی شگفت‌انگیز تو حوزه سلول، بافت و اندام که حالا کم کم خبرهاش شنیده میشه.
برای کسی که تا کوچکترین واحد یک اندام رو دیده و حالا احساس رو توش درک کرده، باید خیلی مراقب قلبتون باشین احتمالا و خیلی مراقب احساساتتون باشین. این دوست داشتنه چه رنگیه توی قلب؟
رنگش برای من چون از نزدیک داخل سلول رو همیشه رنگی دیدم، رنگش همون رنگ قرمزیه که همه تصورش رو میکنن، یعنی پر از مثلا انرژی. هرچند ما اگر از لحاظ فیزیک در نظر بگیریم تو طیف رنگ های نور، خب رنگ بنفش پر انرژی ترین هستش و رنگ قرمز کم انرژی ترین ولی طول موج بالاتری داره. من فکر کنم عشق طول موج بالایی داره و ما توی شاید اون واژه انرژی که من بگم واژه مناسبی از لحاظ فیزیکیش نباشه، ولی اون طول موج بالاش، این که آدم ها رو واقعا به هم دیگه وصل میکنه، اون رنگ تو سلول خیلی زیاد.
چقدر نزدیک هستیم به رویای کودکی تو؟
خیلی زیاد.
شما برنامه علم بهتر است رو میشنوید.
بخش پرونده ویژه رو با هم دیگه شنیدیم، گفتگوی آرزو مددی با خانم دکتر سارا پهلوان. اما همچنان علم بهتر است، همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. همینطور تماس های تلفنیتون 3094-2265-2465 و 2265-2466. اگر تجربه‌ای در حیطه درمان با لیزر دارید ازش برامون بگید، نیونتون چطوریه. اگر پزشک شما به شما پیشنهاد بده که عمل جراحی یا درمان خاصی رو با روش لیزر یا با استفاده از لیزر میتونه براتون انجام بده، انتخاب شما این روش خواهد بود یا نه، دلیلش رو هم بفرمایید. اجازه بدید سلام بکنم به مهمانمون امشب در این بهتر است، جناب آقای دکتر مهدی وطنپور، دندانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی. ارادت آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه علم بهتر است. امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو در خدمت شما باشیم و اطلاعاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. حتماً دقایق خوبی خواهد بود. اجازه بدید که بریم و وارد موضوع این برنامه بشیم که بابتش شما اینجا حضور دارین. لیزر و پرتو درمانی در دندان پزشکی. پیش از این که آقای دکتر بپردازیم به طور خاص به لیزر و پرتو درمانی در دندان پزشکی، میتونم ازتون خواهش کنم که یک تاریخچه ای اساسا از لیزر درمانی به ما بدید که از کی شروع شد، چه پیشینه ای داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که شاید تاریخچه لیزر، تاریخچه پرتو درمانی و نور درمانی بهتره بگیم، برمیگرده به روم باستان، یونان باستان و مصر باستان و در اون ایام بیماران رو در اون شفاخانه ها، بیمارستان ها و جاهایی که بیماران رو درمان می کردند، گاهی اوقات برای مدت های بعضن طولانی به فضای باز می آوردن و در معرض نور آفتاب قرار می دادند. واقعیت این است که نور و حالا به صورت خاص نور خورشید انرژی بسیار بسیار فراوانی داره که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و لیزر هم در واقع برگرفته از همین خواص نور هستش. حتما شما تجربه این رو داشتید که قدیما به خصوص بچه ها خیلی این کار رو میکردن که با استفاده از یه ذره بین نور رو متمرکز میکردن و اونایی که یه ذره شیطون تر بودن یه کارهای دیگه میکردن و یه چیزهایی رو
آتیشی باش درست میکردن.
بله، این در واقع یکی از اون ویژگی های خاص لیزر هست که شما میتونید با متمرکز کردن همین نور معمولی آفتاب که در حالت عادی هیچ مشکلی رو برای شما ایجاد نمی‌کنه، میتونید قدرتش رو انقدر زیاد بکنید که باعث سوزاندن اشیاء بشید. از طرف دیگه باز ما یه تجربیات دیگری رو هم داریم، حتما توی تابستون با این موضوع برخورد کردید که وقتی میرید مثلا در اتومبیل خودتون رو باز بکنید، میبینید که مثلا انقدر صندلی ها داغه، فرمون داغه که نمیتونید به راحتی بهش دست بزنید.
فر شده دیگه.
دقیقاً، ولی شیشه ماشین اینجوری نیست. این یعنی چی؟ یعنی این که نور خورشید داره در یک قسمت های خوب جذب میشه و در یک قسمت های خوب جذب نمیشه. باز همین هم یکی از اون ویژگی های خاص لیزر هستش. یعنی در حقیقت اگر این دو تجربه رو بذاریم کنار یک تجربه سومی و اون این هستش که نور خورشید توسط منشور تجزیه میشه و به صورت طیف رنگ‌های مختلفی دیده میشه، ما میتونیم یک واقعیت علمی رو بهش برسیم و اون این است که ما میتونیم نور رو به گونه‌ای پردازش کنیم که یک طول موج خاص با یک که قاعدتاً یک رنگ خاصی داره، با یک تمرکز در یک ناحیه میتونیم ازش انرژی بسیار زیادی رو بگیریم و از اونجایی که در هر طول موجی و هر طیف رنگی میتونه در یک ماده خاصی جذب بشه، میتونیم که استفاده بکنیم و از اون نور و از اون طول موج برای اینکه اثراتی رو که میخوایم در اون ماده مورد نظر خودمون ایجاد بکنیم.
بله، پس خیلی پیشینه عجیب و غریبی شد وقتی میگیم لیزر، حالا با عنوان دیگری که آقای دکتر ازش یاد کردن، در واقع میتونیم بگیم که حالا پیشینه‌ای در حد دوران باستان داره. اما اینکه حالا به طور کلی آقای دکتر، خود این لیزر اصلا معنیش چیه و به چه چیزی ما میگیم لیزر، اگه بیشتر در موردش توضیح بدید ممنون میشم.
همون جوری که عرض کردم خدمتتون، لیزر در حقیقت حروف اول همین مفاهیمی است که من خدمت شما گفتم. آه. یعنی یک نور تشدید یافته‌ای که تمرکز پیدا کرده و حالا داره برای ما یه سری کارهایی رو انجام میده. مکانیسم تولید لیزر هم به این شکله که ما یک انرژی نورانی شدید رو یا یک جریان الکتریکی رو وارد میکنیم به یک ماده‌ای که این ماده تعیین کننده طول موج خروجی نور ما خواهد بود و اون انرژی نورانی یا الکتریکی که ما داریم بهش وارد میکنیم باعث میشه که الکترون های اون ماده که مثلا میتونه یک اربیوم یک باشه، میتونه یک گاز ساده مثل CO2 باشه، این الکترون ها از مدار خودشون یک لایه خارج میشن و بعد وقتی که دوباره به حالت اولیه خودشون برمیگردن، انرژی خودشون رو به صورت فوتون آزاد میکنن و چون اینها دارن به یک ماده با یک لایه اوربیتالی مشخص رفت و برگشت میکنند، این باعث میشه که یک طول موج، چون دست فوتون ها همه مشابه هستن، یک طول موج از اون منبع تولید لیزر ما یا اون حفره‌ای که یا اون محفظه‌ای که در حقیقت این گاز یا شیء جامد قرار داره از اونجا خارج میشه و بعد برای ما کارهای بزرگی رو میتونه انجام بده.
و همه لیزرها شبیه به هم نیستن دیگه، یعنی با توجه به همون منبع تولیدشون کارکردهای متفاوتی دارن و شکلشون هم متفاوته. مثلا بعضیشون من میبینم که حالا اونایی که ما دیدیم در بین عموم مردم مثلا برد خیلی طولانی دارن، بعضیا شما اشاره کردین که خاصیت سوزانندگی دارن، که تفاوتاشون اینها دیگه.
دقیقاً بر اساس اون طول موجی که عین کد ملی هر کدوم از لیزرها هست، بر اساس اون طول موج هر کدوم از لیزرها در یک ماده خاصی ممکنه جذب بشن. شما فرض کنید مثلا یک سری از لیزرها در مواد رنگی مثلا در گلوبول‌های قرمز در ملانین پوست خیلی خوب جذب میشن و بنابراین با اون انرژی خودشون که آزاد میکنند به اون ماده‌ای که جذب شده، باعث ایجاد اثر گرمایی میشن و باعث ایجاد سوزانندگی میشن، که خب وقتی قدرت لیزر افزایش پیدا بکنه میتونه با اون حالت سوزانندگی یک شکاف یا یک برشی رو در روی بافت ایجاد بکنه. گاهی اوقات ممکنه که نور لیزر در آب جذب بشه، بسته به طول موج در اجزای مختلفی ممکنه که نور لیزر جذب بشه و بنابراین میتونه که در محلهای خاصی برای ما تأثیر بگذاره.
با توجه به نیازهای ما انتخاب میکنیم که از چه لیزری باید استفاده بکنیم و تولیدش بکنیم.
من دو تا مثال میزنم براتون. شما فرض کنید که در حفره دهان زمانی که میخواد یک برشی اتفاق بیفته، ما با یک بافتی روبرو هستیم که به طور عمده دارای رگهای خونی فراوان، رنگدانه های زیاد هستش و بنابراین یک لیزری که طول موجش مثلا یه چیز حدود 800-810 تا 900-940-980 نانومتر هستش، میتونه به راحتی اونجا جذب بشه و برای ما برش رو انجام بده. از اون طرف در روی سطح پوست، به خاطر اینکه به صورت فراوانی در بافت پوست آب وجود داره، یک لیزری مثل لیزر اربیوم، خانواده اربیوم که در آب خوب جذب میشوند، میتونه که استفاده بشه برای لایه برداری هایی که متخصصین پوست ازش استفاده میکنن و برای بیماران انجام.
خیلی خوب، بسیار ممنونم. این از لیزر و کاربردهایی که میتونه داشته باشه و انواعش، البته یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. بعد به طور خاص میخوایم در خصوص لیزر در دندانپزشکی با آقای دکتر بحث رو ادامه بدیم. بهتره بگم لیزر و پرتو درمانی در دندانپزشکی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است. ساعت شد 21:31. همونطور که اگر از ابتدای برنامه همراه ما بودید احتمالاً مطلع هستید، امشب در استدیوی علم بهتر است آقای دکتر وطنپور، دندانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی مهمان ما هستند و لیزر و پرتو درمانی در دندانپزشکی موضوع این برنامه است. علمی که حالا باید بگیم پیشینه طولانی داره، در حوزه های مختلف پزشکی از لیزر و پرتو درمانی داره استفاده میشه، اما در دندان پزشکی خب ما شاید کمتر راجبش شنیده باشیم. کاربرد لیزر و پرتو درمانی آقای دکتر در دندان پزشکی چیست؟
خدمت شما عرض کنم که همونطوری که عرض کردم، بر اساس انرژی که نور لیزر داره ما میتونیم استفاده های مختلفی رو در حیطه دندانپزشکی و در حفره دهان داشته باشیم. هرچی که این انرژی لیزر بیشتر باشه، قاعدتا قدرت سوزانندگی و قدرت اون اثر گرمایی بالاتر هست و بنابراین میتونه توی جراحی ها به ما خیلی کمک کنه. شما فرض کنید که یک ضایعه‌ای در حفره دهان وجود داره و قرار است که این برداشته بشه. یک راه معمولی که وجود داره تیغ‌های بیستوری هستش که به وسیله اونها برش انجام میشه و اون ضایعه برداشته میشه. خب همین کار رو ما میتونیم با انرژی لیزر انجام بدیم. گاهی اوقات ضایعاتی در حفره دهان وجود داره که این ضایعات لازم هستش که لایه سطحی اونها سوزانده بشه به صورت گسترده، نه به صورت نقطه‌ای، که بشه با بیستوری این کار رو انجام داد و بنابراین با نور لیزر میتونیم سطح ضایعه رو یک حالت سوزانندگی ایجاد بکنیم و کمک کنیم به روند ترمیم.
بله.
اگر نور لیزر رو انرژیش رو کم بکنین، قاعدتا اثر سوزانندگیش هم کاهش پیدا میکنه، اما آیا واقعا اثرات اون از بین میره؟ مسلما نه، به خاطر اینکه وقتی که انرژی نور لیزر کاهش پیدا میکنه و دیگه قادر نیست اون اثر گرمایی و سوزانندگی رو داشته باشه، وارد فاز کارهایی میشه که تغییرات مولکولی در سلول ها ایجاد میکنه. به عبارتی با تغییراتی که در اون اندامک های داخل سلول ها ایجاد میکنه این نور کمتوان لیزر، حال سلول رو خوب میکنه. در نتیجه انرژی که سلول به صورت عادی ممکنه مثلا به اندازه یک واحد یا دو واحد تولید بکنه، زمانی که از این انرژی کمتوان برای این سلول ها استفاده میشه، حالا میتونه به اندازه دو سه برابر اون انرژی رو تولید کنه و نتیجه اون این است که ما میبینیم که ترمیم ها اتفاق میفته. وقتی خیلی دامنه گسترده و وسیعی رو داره، اجازه بدید من به صورت مستاقی راجع به اینها با همدیگه صحبت بکنم.
بفرمایید.
فرض کنید یک زخمی در حفره دهان ایجاد شده به دنبال یک جراحی، مثلا گذاشتن یک ایمپلنت یا هر کشیدن دندون. در حالت عادی ممکنه که ما مثلا یه زمان حدود 2-3 هفته رو نیاز داشته باشیم برای اینکه اون زخم جمع بشه، بسته بشه و ترمیم بشه. حالا اگر که ما انرژی کمتوان لیزر رو روی این زخم استفاده بکنیم، قاعدتا میتونیم با افزایش انرژی تولیدی توسط سلول ها روند ترمیم رو تسریع کنیم و حالا دیگه ممکنه ظرف 1-2 هفته روند ترمیم اتفاق بیفته.
اثر مالچوفری لیزر.
بله. یا مثلا شما فرض کنید که بیماری درد داره، رفته کار درمان ریشه رو انجام داده و حالا بعدش احتمال این وجود دارد که بیمار درد داشته باشه. اگر که تابش لیزر کمتوان در انتهای ریشه دندون انجام بشه، این کمک خواهد کرد به اینکه بیمار درد کمتری رو تجربه بکنه. گاهی اوقات ما بیماری هایی رو داریم که به دلیل آسیب های عصبی که ایجاد شده بیمار ممکنه که دردهای بسیار آزاردهندهی رو تجربه کنه، به گونه‌ای که حرف زدن براش مشکل میشه، به گونه‌ای که غذا خوردن براش مشکل میشه. من چندین مورد تجربه این رو داشتم که اساتید دانشگاه، معلمین، اینها دچار این مشکل شده بودن و اصلا از کار روزمرهشون افتاده بودن و کارشون مختل شده بود به خاطر اینکه تا به محض اینکه میخواستن صحبت کنن بلافاصله اون حمله دست میداد، چون اون تکون خوردن خود لبها میتونست یک عامل تحریک کننده باشه و یه درد سوزنی توی ناحیه صورتشون میگرفت و آنچنان شدیده که دقیقاً انگار با سوزن زدن روی ناحیه پوست شما.
برای کسایی که زیاد حرف میزنن آقای دکتر؟
نه، کسایی که زیاد حرف میزنن با این کار دچار مشکل میشن.
آها خب.
بعد اینها مراجعه میکنند با 10-12 جلسه تابش لیزر کمتوان، به راحتی مشکلشون حل میشه، کنترل میشه مشکلشون و برمیگردن به کار و زندگی روزمرهشون. بنابراین لیزر کمتوان خیلی جاها میتونه به ما کمک کنه. شما فرض کنید میخوایید در ذهن خودتون یه کار خیلی ترسناکی مثل مثلا تزریق قبل از کارهای دندون پزشکی براتون انجام بشه، یک لیزر تابش لیزر کمتوان در ناحیه‌ای که میخواد سوزن وارد بشه دقیقا مثل ژل بیهسی برای شما عمل خواهد کرد و یک بیهسی سطحی رو ایجاد میکنه که سوزن میتونه وارد بشه و شما خیلی آزرده نشید و بتونید اون رو به راحتی تحمل کنید. بنابراین ما درمانها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، درمانهای کمتوان که این مدل درمانها هست و درمانهای پرتوان، که حالا اگر دوست داشته باشید میتونیم راجع به این که چه درمانهای کمتوانی میتونه به بیماران کمک کنه که اینها رو از دندون پزشکان خودشون بتونن مطالبه بکنند و یا چه منافعی در بعضی از درمانهای پرتوان برای بیماران داره که میتونن اونها رو هم از دندون پزشکاشون مطالبه بکنن، اگر دوست داشته باشید میتونیم صحبت کنیم.
حتما. بعد راجع به درمانهای پرتوان هم میتونیم صحبت بکنیم در حیطه دندون پزشکی، اونها هم کاربرد دارن؟
بله، درمانهای پرتوان همین که برداشت یک زایعه با لیزر انجام شه در حقیقت با لیزر پرتوان انجام میشه. لیزر، این ذهنیت ممکنه تو ذهن خیلی از دوستان باشه که وقتی میگیم لیزر پرتوان یعنی یه چیزی که همه جا رو میترکونه.
آره، یعنی مثلا فیلم جنگ ستاره.
دقیقاً، یعنی خیلی از همکاری همچین تصوری رو دارن، یا حتی وقتی که خیلی وقتا حتی همکاران دندونپزشک وقتی که من توی دوره‌های آموزشی باهاشون صحبت میکنم میبینم که فکر میکنن هرچی طول موج لیزر میره بالاتر لیزر خیلی خطرناکتر و ترسناکتر میشه. اصلا اینجوری نیست. پرتوان یعنی این که هر لیزری که بتونه برش رو و برداشت رو انجام بده ما بهش میگیم لیزر پرتوان. ممکنه در حد مثلا 2 وات انرژی داشته باشه و هر انرژی لیزری که تغییرات محسوسی در دمای بافت اتفاق نیفته، یعنی تغییرات دمایش در حد 1 درجه سانتیگراد باشه، یعنی اصلا چیزی که متوجهش نمیشیم، اونها میشه لیزرهای کمتوان که البته قطعا اثرات بیولوژیک خیلی خیلی زیادی دارن.
متشکرم خانم ها آقایان، همچنان علم بهتر است. در استودیو جناب آقای دکتر وطنپور، دندان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی مهمان ما هستند و امشب داریم در مورد لیزر و پرتو درمانی در دندان پزشکی صحبت میکنیم. 21:40.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
خانم ها آقایان، اینجا علم بهتر است. با آقای دکتر وطنپور گرامی در استودیو داشتیم صحبت می کردیم راجع به